بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عصر همگی انشالله به خیر باشه. خب ما در محضر سوره مبارکه حجرات هستیم. این تصویر رو اجازتون من بذارم که دوستان ببینن. بزرگتر هم میتونستی بکنیم که اونم کجا میاد. اشتراکه ولی چرا من ولی گزینه بزرگ کردن شاید اگه نه وقتی نداره. خیلی خوب، یه خلاصه ای از این سه جلسه قبل عرض بکنم. این چیزی که روی تخته میبینین عملا همین خلاصه سه جلسه قبلمونه که میتونیم یه تصویر رو به طور کلی ازش ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکلگیری جامعه اسلامی برای تحقق تبعیت از رسول، یعنی چگونه میشود یک انسجام اجتماعی در جامعه شکل بگیره، یک نظام اجتماعی به هم پیوسته شکل بگیره در جامعه اسلامی. و این نکته مهم اینه که اساساً شکلگیری چنین جامعه منسجمی حقیقت ایمانه. یعنی اگر ایمان بخواد، این نکته مهمه ها، این حالا ببینید اینطوریه. این اشتراکمون رفت. اگر شما بخواین ایمان رو در ساحت جامعه، ایمان رو در ساحت جامعه تصویرسازی کنید، ایمان در ساحت جامعه به صورت امت بروز پیدا می‌کند. این خودش فی نفسه نکته مهمیه. چون ببینین ایمان، اینو میخوام بگم که چون مطلب این جلسه‌مون آیات آخر سوره مبارکه حجرات، عملا میخوام اون چند تا آیه آخر رو بررسی بکنیم، ضمناً حالا از اینجا بحث رو شروع کنیم. ببینید خود ایمان در ساختار وجودی انسان چه نقشی داره. اینطوری بگم، خود ایمان در ساختار وجودی انسان چه نقشی داره؟ ما میگیم انسان یه ادراک داره، یه عمل داره. اونی که ساماندهی میکنه، ادراک را به عمل میرساند، اون چیزیست به نام ایمان. ایمان در واقع چیه؟ پذیرشه درونی یک گزاره که موجب انتقال آن به ساحت عمل می شود. به این میگیم ایمان. این ایمان در ساختار وجودی انسانه. ما خیلی چیزا می دونیم اما چرا بهش عمل نمی کنیم؟ چون ایمان به اون گزاره‌ای که می دانیم نداریم. ایمان یه پذیرش درونی است که اون گزاره علمی رو شما میپذیرید، بعد این پذیرش موجب میشه که انتقال پیدا بکنه در وجود انسان، حرکت کنه این گزاره تا برسه به ساحت عمل. این کارکرد ایمانه دیگه. به یه بیان دیگه اینطوریه، ما یه ادراک در ما شکل میگیره، این ادراک باید بیاد تبدیل بشه به در واقع گزینش، یعنی من آن را بگزینم، بعد با یه گرایش همراه بشه، یه میل درونی نسبت به او پیدا کنم که در من یه خیزش درونی ایجاد کنه تا در نهایت به عمل تبدیل بشه. اونی که باعث میشه ادراک وارد این چرخه بشه ایمانه، ایمانه که ادراک وارد این چرخه میکنه. چی؟ آها نه شد گفت. الان میگم بذار این ضبطشو بزنم، ضبطشو یادم رفته بود بزنم. پس یه بار دیگه ببینید، ما تو ساختار انسان یه ادراک داریم، این ادراک با یه فرایندی به عمل تبدیل میشه، باید من اونو انتخاب کنم، نسبت بهش گرایش پیدا کنم، یه خیزش و یه حرکت درونی در من شکل بگیره تا این ادراک بره بشه به عمل. برای همین یک سری از ادراکات انسان به عمل تبدیل میشود، یک سری نمیشود، چون وارد این چرخه و این فرایند میشود یا نمیشود. اون چیزی که باعث میشه ادراک وارد این چرخه بشه گزینه ایمان، درست؟ حالا به قول شما چرا پس بهش میگن اطمینان؟ چون در واقع اگر اینو تحلیل کنید، این ایمانو، در اون مایش اعتماد و اطمینان به گزاره ادراک شده است. برای همین میگن ایمان یه نوع اعتماده، یه نوع اطمینانه. در واقع شما چون به اون گزاره ادراک شده اعتماد میکنید، اطمینان میکنید، پشتتون رو بهش میدید، بهش تکیه میکنید، این زمینه پذیرشه، این باعث میشه او رو انتخاب کنید، پس میل درونی شما به سمت او حرکت میکنه، پس تمام اجزاء درونی شما مثل فعل، مثل نیت، مثل قصد، مثل عزم، مثل اراده، اینا خیزش میکنن به سمت اون، لاجرم جوارح انسان رو وادار میکنن به عملی متناسب با اون ادراک. اینجوری ادراک به عمل تبدیل میشه، یه واسطه میخواد به نام ایمان. برای همین ایمان اولا حرکت دهنده ادراک به سمت عمله، ثانیا اگر دقت کنید به یه تعبیری ساماندهی داره میکنه اجزاء انسان رو حول یک ادراک شناخته شده. مثلا شما اگر ادراکتون مثلا اینه که ورزش برای بدن من امری ضروری است، این ادراک رو همه ماها داریم، اما یه وقتی یه اتفاقی میفته، حالا عواملش متعدده، مثلا شما مواجه میشید با عاقبت ورزش نکردن، بعد یهو تکون میخورید، بعد این باعث میشه اون گزاره ادراکی ورز بچه ارزشی بسیار بالایی پیدا کنه، بعد اون شما رو میبره به سمت این که میگید که نه نمیشه، من باید روی اون حساب کنم، بعد انتخابش میکنید، به سمتش حرکت میکنید و به این عمل خودتون رو وادار میکنید. به تعبیری ایمان اجزاء وجودی انسان رو حول گزاره ادراکی شناخته شده ساماندهی میکنه تا به عمل منجر شود. ایمان خیلی نقش جدی داره. حالا همین نقشی رو که ایمان در ساختار وجودی انسان داره، در ساحت جامعه هم اینو ما داریم. ما در ساحت جامعه هم همچین چیزی رو داریم. از کجا؟ از اون چیزی که حکم ادراک را دارد در جامعه. مثلا چه حکم ادراک رو داره تو جامعه؟ مثلا شما فکر کنید اینجا میشه رسول، چون عقل جامعه هست دیگه، یا ممکنه به جای رسول شما مثلا طاغوت رو قرار بدین، ممکنه جامعه طاغوتی باشه، بالاخره یه گزاره ادراکی داره دیگه. تو جامعه گزاره ها گزاره نیستن، اون اشخاص و سنت ها هستن به جای ادراک. یعنی یه آدمه، یه شخصه، یا یه منطق فکریه، یا یه فرهنگ، یا یه سنت اجتماعی است. حالا آیا جامعه لزوماً به اون سنت عمل میکند؟ نه خیر نمیکند. یه جامعه وامدار سنتاش لزوماً هست؟ مگه الان جامعه لزوماً وامدار سنت‌های آبا و اجدادیش هست؟ چه چیزی باعث میشه که این فرایند رو جامعه طی کنه به سمت عمل جامعه؟ حالا عمل جامعه نوعاً میشه چی؟ نوعاً میشه حکومت، حاکمیت، که چه گزاره ای حاکمیت پیدا کند در آن جامعه. حکومت و حاکمیت هم کار اقلیت نیست، حکومت و حاکمیت کار عامه مردمه، عامه مردم هستن که اون حکومت و حاکمیت رو پدید میارن، کاری هم به دموکراسی نداره. حتی در جامعه پادشاهی عامه مردم هستن که فرهنگ رعیت و خانومی پذیرن، حالا ممکنه خودشون هم آسیب ببینن ها، ولی عامه جامعه یک مدل حاکمیتی یا حکومتی رو میپذیره، اونو میکنه شکل جامعه، میشه عمل جامعه، میشه حکومتش، حاکمیتش، بعدن میشه اعمال جامعه. یالا اعمال جامعه از سیاست خارجیشه تا عدالت تو اون جامعه است تا نظامات اقتصادیشه، نمیشن عمل اون جامعه. حالا از کجا جامعه عملش بر اساس سنت و فرهنگ رسوله، یا بر اساس سنت و فرهنگ طاغوته، یا بر اساس سنت و فرهنگ آبا اجدادیشه؟ چی باعث میشه که اون سنت و فرهنگ به ساحت عمل در جامعه بیاد و به حکومت تبدیل بشه؟ اینجا یه مفهومی وجود داره که بهش میگیم ایمان اجتماعی، یعنی به یه تعبیری اسمش ایمان اجتماعیه. حالا ایمان اجتماعی یعنی چی؟ نه اون ایمانی که در تک تک آدم هاست که البته وام داره اون هست، حیثیت اجتماعیش توی جامعه میشه امت. امت مفهوم لغویش اینه، مجموعه انسانهایی که هدف و مقصد مشترکی پیدا کرده اند. مفهومی مثل امت شکل میگیره که جامعه اون سنت و اون حقیقت، اون فرهنگ رو به ساحت عمل میرسونه. یعنی یه اجتماعی، یه تعدادی باید حول اون مقصد مشترک شکل بگیرن، امتی درست بکنن تا به این ساحت برسه. این امت روزوان امت حق هم نیست، میشه امت کفر باشه چنان که در قرآن داریم، چنان امت کافره باشه. در هر صورت برای این که به یک ساحتی به حکومت برسه، مثل تمام تاریخ بشریت دیگه، انقلاب فرانسه، بالاخره یک گزاره شکل میگیره در نفی نظام طبقاتی، این تبدیل میشه به یه قصد مشترک اجتماعی، چون جمعی به وجود میان که همه بر اساس این مقصد مشترکن، میرن یک مدل دیگه حکومتی تولید میکنن. حالا دیگه اون چقدر سیانت ازش میشه و چه اتفاقی واسش میفته بحث دیگه است. یا انقلاب اسلامی ایران، یه فرهنگی وجود داره اونجا، یه فرهنگ دینیه، این فرهنگ دینی انقدر حرکت میکنه، انقدر اون بالا در درون انسانها اهمیت پیدا میکنه در ایمان فردیشون، تا یه تعدادی که بهشون امت اطلاق بشه جمع میشن حول اون مقصد، پس حرکت اجتماعی اتفاق میفته و حرکت اجتماعی منجر به یک حاکمیت شکل خاصی میشه. در نتیجه ساماندهی جامعه حول یک غرض و مقصد مشترک واقعا نیازمند واژه بسیار مهمی به نام ایمان، که ایمان در ساحت فردی و ایمان در ساحت اجتماعی ما داریم. اینا رو دارم توضیح میدم به خاطر اینکه بگم اون آیات انتهایی سوره مبارکه حجرات، چون ببینید تو سوره حجرات، برگردیم حالا به سوره حجرات تا ببینید این توضیحات رو دادم که ببینیم آیات آخر سوره چی شده. سوره مبارکه حجرات اینطوری شروع میشه، از بحث یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از اینجا شروع میشه، اینکه رسول جلودار باشد، جامعه پشت رسول آرایش بگیره، مثل اینکه تو این نموداری که اینجا براتون کشیدم رسول رو بذارید مرکز ادراک جامعه، مثل این میمونه دیگه، یعنی شما رسول رو مرکز ادراک و ارزش آفرینی و ارزش گذاری جامعه قرار بدید. خیلی خوب، رسول میشه جلودار. حالا چگونه می شود جامعه ای پرداخته و ساخته بشود که رسول واقعا معیارشه و جلودارشه و جامعه انسجام داره برای تحقق آنچه که رسول میگوید؟ میشه مطالبی که تو سوره گفته شده. اولا اینکه مردم مشارکت دارن در اداره، چون مردم میتونن اون اجتماع رو شکل بدن. سلام علیکم. رسول به تنهایی نمیتونه همچین اجتماعی رو شکل بده، ولی مردم در این مشارکت نیازمند به رعایت آدابی هستند که مشارکتشون اختلال با جلوداری رسول پیدا نکنه، که مطالبش رو در دو جلسه قبل بیشتر صحبت کردیم. بعد اعطای مسئولیت اجتماعی میشه به مردم، یعنی در عین مشارکت مسئولیت اجتماعی دارن. این مسئولیت اجتماعی از قسمت تبیین و نظارت تا اصلاح بین مؤمنین تا اقامه قسط که به مردم واگذار میشه و اونها ایفای نقش میکنن. بعد نیازمند یک سری اخلاق اجتماعی برادرانه است در جامعه که به هم پیوستگی اینا رو ایجاد میکنه، میشه اون مؤلفه‌ای که حالا داره امت میسازه. یعنی اینا بعد انقدر به هم پیوستگی داشته باشن که حرف رسول به عمل اجتماع تبدیل بشود، وگرنه رسول تو جامعه میاد مثل بسیاری از اقوام دیگه. رسول در جامعه زندگی میکرد ولی حکومتی بر مدار رسول که لزوما شکل نمیگرفت، که مثل اقوام گذشته‌ای که مثل حضرت هود و حضرت صالح پیامبر در قوم بود ولی اجتماع و جامعه ای مبتنی بر رسول که شکل نگرفت. چرا؟ چون اون حرکت اجتماعیه و اون انسجام اجتماعی حول رسول حاکمیت رو شکل میده. رسول به تنهایی که نمیتونه این کارو بکنه. لذا در این معنا امام و امت، رسول و جامعه رسول زوجیت دارن با هم. زوجیت به این معنی که هر کدام در پدیداری اون قایت بدون اون یکی ناتوانن، واقعا هم ناتوانن، چون شکدهی جامعه رو رسول به تنهایی نمیتواند انجام بدهد، جامعه هم بدون رسول نمیتونه انجام بده. لذا اینجا واقعا مفهوم زوجیت به وجود میاد، یک زوجیت اجتماعی شکل میگیره بین امام و امت که حکومت بتونه شکل بگیره. چهارمین مورد اخلاق اجتماعی برادرانه بود که در موردش صحبت کردیم جلسه گذشته، از همون آیاتی که حالا مطرح شد در مورد لا یسخر قوم من قوم و اینا که توضیح دادیم. بعدی هم اون مطلبی بود که جلسه گذشته تقریبا به اندازه مفصل در موردش حرف زدیم، آیه یا ایها الناس، این که تأکید بر تنوع در نظام اجتماعی، چون ما سطوح رابطه میخوایم، چون سطوح رابطه به هم پیوستگی اتفاقا ایجاد میکنه. جامعه یک دست که انواع سطوح و انواع گره ها و پیوند ها تولید نمیکنه که، پس تأکید بر تنوع برای شکل‌گیری انواع روابط ولی با قرار دادن تقوا به عنوان مبنای ارزش گذاری. یعنی ما اتفاقا تنوع سطوح رو میپذیریم برای ایجاد یک جامعه متنوع در روابط، اما نه اینکه چون یکی زنه، یکی مرده، یکی باهوشه، یکی مثلا کمتر باهوشه، اینا مبنای ارزش گذاری. مبنای ارزش گذاری رعایت تقواست. لذا ای بسا انسانی باشه به لحاظ شأن اجتماعی اصطلاحاً رعیت، اون یکی امیر، تعبیری که تو روایات، اون از امرا باشه، اون از رعیت باشه، ولیکن مقام رعیت در نظام الهی بالاتر از امرا باشه. این برای جامعه پذیرفته شده است. یعنی نه جامعه نظام امیر و رعیت رو به هم میزنه، چون این نظامات اجتماعیه که جامعه رو ساخته پرداخته میکنه، نه اینکه هر کی امیره پس در نزد خدا عزیزتره، نه لزوما اینطوری نیست، با تقوا تر در نزد خدا عزیزتره، با تقوا تر در نزد رسول خدا عزیزتره، نه لزوما امیر و رعیت بودن. اینم مورد پنجم. تا رسیدیم در واقع به کجا؟ به این آیات انتهایی سوره مبارکه. حالا اون توضیح اول رو دادم برای اینکه بتونم بگم که چرا آیات انتهایی سوره مبارکه حجرات ختم میشه به این مطلب. خب یه کاری بکنم این چند تا آیه رو بگم، چون این دوتا با هم دیگه تو همون کلید واژه ایمان با هم مشترکن، بعد برمیگردم با اون جنبندیش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 14 میخوام براتون بخونم. خیلی هم عجیب غریبه واقعا، از این نظر عجیب غریب که معمولا خدا با این ادبیات در قرآن با آدما صحبت نمیکنه که اینجوری بخواد پتشونو بریزه رو آب. معمولا به یه فضلی با آدما برخورد میکنه، اما اونجا خیلی جدیه. این جدیت به نظرم به خاطر همون حرفایی است که در مقدمه مطلب عرض کردم و غرضی که سوره داره. از آیه 14 بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا. اعراب اومدن. اعراب کیان؟ یده حالا با توجه به در واقع عرف این کلمه در قرآن، یه افراد بادیه نشین، یه قبیله، یه عشیره از بیرون مدینه اومدن، پیامبر گفتن ما ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا. بعد قول به پیامبر میگه، پیامبر بهشون بگو لم تؤمنو، شما که ایمان نیاوردید. چی گفته شما ایمان آوردید؟ ولکن قولوا اسلمنا. برید بگید ما اسلام آوردیم، نگید ما ایمان آوردیم. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان که وارد قلبتون نشده، هر وقت ایمان وارد قلبتون شد ما میگیم شما مؤمنی. خب چرا خدا این کارو میکنه؟ حالا داشته باشیم پس برای خدا مهمه بین حالت این که صرفاً با یه حالت جوارحی شما میگه آقا من تسلیمم، با این که برگردی واقعاً ایمان در درون قلبت باشد، قلبت را سپرده باشی به رسول و اطاعت از رسول، خدا بین این دوتا در این آیه تمایز قائل شد. این که صرفاً میگی من شهادتین گفتم پس نماز میخونم روزه میگیرم، یعنی اسلام آوردی، باید ایمان وارد قلبت بشه بگی ایمان آوردم. و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. از این اصطلاحا تقابل معلوم میشه ان تطیع الله و رسوله نشانه ایمانه، که به دقت هم از واژه اطاعت استفاده شده نه واژه تبعیت، چون تبعه به معنی پیروی کردنه. الان اگر شما وایسی منم جلو شما وایسم هر کاری شما بکنید من این آینه بکنم، به من میگن از شما دارم تبعیت میکنم. مثلا شما دارین راه میرین هر جور راه من عین شما راه برم، به من میگن از شما تبعیت کردم. اما کلمه اطاعت ریشش از توعه، توع در مقابل کره، این توع و کره مقابل همان در قرآن، لذا اطاعت به تبعیتی میگویند که همراه با میل درونی باشد، مطلق تبعیت نیست. اگر کسی با میل درونی از خدا و رسول تبعیت بکند او واقعا مؤمن است. پس آیه اینجوریه، اطیعوا دقیق اومده، یعنی میخواد بگه در صورتی که پیروید همراه با میل قلبی باشد تو میتونی بگی من مؤمنم، که اگر کسی مؤمن باشه لا یلتکم من اعمالکم شیئا. حالا چرا گفته لا یلتکم من اعمالکم شیئا؟ به خاطر اینکه در بستر یک نظام اجتماعی اینم باز یه نکته‌ای داره، چون یلتکم یعنی اینکه فرو نمیکاهد خدا از عمل شما. چرا حالا اینو میگه؟ به خاطر اینکه اینجوریه، یه تصور فردی وجود داره ناظر به این که اگه قرار باشه هرچی خدا و رسول میگن انجام بدیم، که خب خیلی ضرر میکنیم تو زندگی، که به همین دلیلم قلبشو هنوز نداده، این چون دو تا چهار تا میکنه، میگه اگه من قرار باشه واقعا به حرف خدا و رسول گوش بدم که خیلی ضرر میکنم، لذا فعلا مجبورم دارم گوش میدم. همون تعبیری که حالا ما به شوخی میگیم اسلام دست و پامو بسته، وگرنه اگه دست و پامو نبسته بود که انقدر زجر به خودم نمیدادم، میرفتم این زندگی بهتر و خوشایندتری انجام دادم. یه ذره دست و پامو بسته، منم بالاخره چون از آخرت میترسم، با این که قلبم همراه نیست ولی کن چیکار کنم، چاره ای ندارم. اینجوریه، این نشون میده که آقا کم نمیشه، نگران نباشه اگر دل بدی و به اونا ایمان بیاری، اگه بلند مدت نگاه کنی، نگاه کوتاه مدت نداشته باشی، اتفاقا به نفعت تموم میشه، ضرر نمی کنی، نگران نباش. این احتمالاً از اون عواملی بوده که باعث می شده اینا به این دلیل قلبشون رو نداده باشن به رسول، که ان الله غفور و رحیم. شاید هم به خاطر ان الله غفور و رحیم ناظر باشه به این که اگه تا قبل از این طوری نبودین اشکال نداره، از این بعد این طوری باشیم خدا جبران می کند، یعنی اینم میتونه باشه، یعنی اینکه اگه تا پیش از این واقعا قلبتون نداده بودین اشکال نداره، ممکنه اولش با قلبت ایمان نیاوردی، با جوارح ایمان آوردی، مثل خیلیای دیگه که میگن مسلمان شناسنامه ایان، اشکال نداره از اونجایی که فهمیدی با قلبت ایمان بیار، خدا اینو جبران میکنه، اصلا نگرانی نداری که خدا اینو جبرانش کنه. انما المؤمنون، آیه بعدی حالا مؤمنو تعریف میکنه، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. به این مؤمن کسیه که ایمان آورده به خدا و رسول، ایمان وقتی آورده یعنی پذیرش قلبی دارد، نشونش چیه؟ ثم لم یرتابو، پس دیگه هر بار با یه اتفاقی شک نمی کنه، نمیره دوباره از اول بگه کار درستی کردیم این مسیر اومدیم. این تا دری به تخته میخوره، تا دو تا انفجار، صدای انفجار میشنوه، تا دو تا نمیدونم قیمت بالا پایین میشه، این بنده خدا دوباره بر نمیگرده به تنظیمات کارخونه، بر نمیگرده دوباره بگه که یعنی کار درستی کردیم، ما قبول کردیم، بهتر نبود عجله نکردیم در ایمان به رسول، بهتر نبود وای میستادیم ببینیم آخرش چی میشه بعد خودمونو بندازیم وسط. این نشانه ایمان قلبی اینه که هرگز با شک و تردید همراه نمیشود. این یکی، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اگه واقعا ایمانش قلبی باشه با اموال و انفسش وسط میدونه، یعنی نه نگران جان نه نگران ماله، دو تا چهار تا نیم، اگه واقعا ایمان قلبیه نشانش جهاد با مال و سبی با نفسه، آه نه از جونش میترسه نه از مالش میترسه، چون من ایمانو بردم دیگه. اینا همش نشانه های اینه که بعدن اینو میشه کرد شاخص، بعد افراد خودشونو با این بسنجن که بعد ببینن آیا بعد به خودشون بگن مؤمن یا بگن مسلم. میگن آقا اگه اونجایی که آدم دست و پاش میلرزه این از مواردیه که نشان دهنده ضعف ایمانه، یا اگر وقتی قاره بیاد وسط میدون گیر میکنه مثلا میگه آخه مثلا جون که نیست که ماله، اینجوریه این گیر میکنه، خیلی خب پس اون ایمانه اشکال داره. اولائک هم صادقون، اینا واقعا صادقن. اینجا نشون میده صدق به معنای اینه که اسلام و ایمان یه نفر بیفته رو هم، معنیش اینه دیگه. صدق یعنی همونقدر که در ظاهر تبعیت داره در قلبش هم همینطوریه. حالا قل اتعلمون الله به دینکم و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله به کل شیء علیم. از اینجا معلوم میشه که این بندگان خدا بعد که با این حرف روبرو شدن شروع کردن از این تعارفات ما میکنیم، نه کی گفته اینجوریه، جانم فدای رسول خدا، ما این همه لشکر آمده به عشق رسول خدا آمده، خونی که در رگ ماست هدیه به رسول ماست، نه بابا اینجوری نیست، ما اصلا پیامبر اصلا تو بگو فدات بشم، تو دستور بده، ما تا آخرش وایسادیم. سعی میکنه شواهدی رو بیاره که نشون بده من واقعا اینجوری نیستم. برای همین خدا میگه قل اتعلمون الله به دینکم، خدا رو دارید آگاه میکنید از دینی که دارید، والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدایی که کاملا آگاهه که در آسمان و زمین چه خبره. ببین اصلا نگفتم اگر این موضوع رو مطرح کردم اولا خیلی جدی گفتم، بعدم اینو گفتم برای اینکه زود اون غفور رحیم منو بگیری، بگی حالا اگرم اسلام آوردیم از الان به بعد میخوایم مؤمن بشیم اگه واقعا میخوای بشی. نگفتم که وایسیشون کنی خودت دفاع کردن و توجیه برام بیاری، بگی نه ما همین که اومدیم پیش شما ایمان آوردیم، ما مثلا نگاه کن از شهر و دیار خودمون بلند شدیم اومدیم. ببین من نخواستم تو بر من توجیه بیاری، من یک شاخص بهت گفتم، خیلی جدی هم گفتم، بعدم ایمان مهمه، الانم اگر انجام ندی بعدا ضربهشو میخوری، خیلی واضحه. بعدم ان الله غفور رحیم گفتم برای اینکه بگم میخوام اینو بگم که تو رو بکشونم این ور، نمیخوام اینو بگم که تو رو بندازم اون طرف. دارم میگم بعدش هم میگم که آقا اگه تا الان نبودی فهمیدی الان اصلا نایی، بسم الله الان به خدا آمنا، خدا وکیل قلبتو بده دیگه، قلبتو بده بیا این طرف، نه که وایسی شروع کنی دفاع کردن بعد ادله برام بیاری که به من توضیح بدی که نه اینجوری نیست، ما خیلی داریم فداکار می، من دارم در مورد قلبت حرف میزنم. بله میشود، از اینجا معلوم میشه، اینجا معلوم میشه انقدر میشه خوب در این زمینه ظاهر سازی کرد که عامه جامعه گول بخورن، ولی خدا که میدونه که شو بده. این از اون جاهاییه که خیلی خوب اینجا میشه بادنجون دور قابچین بازی در آورد و میشه ادا اطفار در آورد و میشه فیلم بازی کرد و میشه خودتو نمیدونم در حال فدا شدن نشون بدی و میشه از این اتفاقا بیفته اگه سردتونه. آره میکنم یه بخش اینجا دارن یخ میزنن یا چی؟ همه تون دارید میلرزید شما، اگه فکر میکنی گرمه خانما گرمشونه، آقایون بعد جاشونه عوض کنن، اگه نه که اونو بعد سامانه بارشی شاید بگی. خب بعد عبارت بعدی هم خیلی عبارت جالبیه، فهمت که یمنون علیک ان اسلمو، اینا بعد که دیدن نمیتونن سر خدا کلا بذارن سر ایمان، یه دونه اومدن عقب ولی یه کار جالبی کردن، به خاطر همون اسلامشون منت گذاشتن، گفتن باشه اشکال اینجوریه، مثلا اینا رو بعد دیگه از توی اصطلاح میگن فضای نزول پس زمینه در بیارین دیگه، گفتن باشه درسته که ما قلبی ایمان نیاوردیم، اما همین که خودمون رو به زحمت انداختیم، همین که تا اینجا اومدیم، همین که اومدیم اینجا داریم اعلام میکنیم، خودمون رو به خطر میندازیم، جانتش به خاطر همین از ما تشکر میکردیم. میگه انجا معلوم میشه طرف دیده خب پس خدا که بر نمیاد سر ماجرای حقیقت ایمان، اومد سر اسلام شروع کرد دست و پا زدن، آقا بالاخره الان من باشه قبوله من اسلام آوردم، بالاخره از شهر و دیار خودم بلند شدم اومدم، بعد اومدم اینجا نشستم حرف دارم گوش میدم، افردا هم که نمازم که میخونم، همین اسلام من جای تشکر نداشت؟ شما بعد یه الان بعد برسی من بعد میگی که آقا اینی که آوردی هیچی نیست، برو ایمان بیار. بعد خدام که اصلا اساساً بیفته رو اون دنده هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی فقط باید باش همراه شد. خدام میگه که یمنون علیکن اسلمو، منت میذارن سرت رسول خدا که اسلام آوردن. دیگه هم نگفت ایمان، چون ایمان معلومه مسئله حل شد دیگه، دیدن نمیشه که خیلی جلو قاضی و ملق بازی جواب نمیده. منت میذارن که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، شما نباید به خاطر اسلامتون منت بذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بازم نگفت برای اسلام، این خیلی جمله دقیقه. میگه خدا بعد منت بذاره که شما رو به ایمان هدایت کرده. ان کنتم صادقین، اگه تازه راست بگین که بخواید مؤمن بشین. این از خدا باید تشکر کنی که شرایط، خدا خیلی ممنون که ما تو بیابونا ول بودیم، آواره بودیم، هیچ از این عالم نمیفهمیدیم، دمت گرم که ما رو هدایت کردی. تازه خدا باید منت بذاره که شما رو هدایت کرده به ایمان، نه که تو بیایی بخاطر اسلام سر رسول خدا منت بذاری. بعدم خب سر خدا که نمیشد منت بذارن، اینم در نظر بگیرینا. نمیگه یمنون علی ان اسلمو، یمنون علی که ان اسلمو، سر رسول خدا بنده خدا منت میذاشتن. رسول خدا هم که تفلکی دیوار کوتاه‌تر از رسول هم که نبود، چون خدا رو که نمیشد کاریش بکنی، نمیتونی به خدا منت بذاری که، چون خدا انقدر عالم دستش بود که هیچ، همون اول ساعت هیچ باخته بود، ولی سر رسول میشد منت بذاری. رسول بالاخره تک و تنها، جنگ مشکلات، بعد بالاخره اینا اومدن طرف رسول، بالاخره ظاهرا یاری هم کردن، بالاخره یا دارن ادعا میکنن. رسول هم بالاخره یه بشره، بالاخره توانش که توان خدا نیستش که، رسول دیگه، آدمه دیگه، ممکنه کشته بشه، دفاع لازم داره، تو جنگ فلان هم که تازه داشتین کشته میشدین جنگ احد، یعنی رسول دیگه، دیگه سر اون که میشه منت بذاریم که بگیم آقا بالاخره رسول باید تشکر کنی از ما که ما برات فداکاری کردیم. بعد خدا هم میگه که بهشون بگو، قل بهشون بگو لا تمنوا علی اسلامکم، سر من منت نذارید برات اسلامتون، بلکه خدا باید بر شما منت بذاره که شما رو هدایت کرده به ایمان. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون، خداست که علم دارد به غیب آسمان ها و زمین و خدا بیناست به آنچه که شما عمل میکنید. بصیر بما تعملون، به عملشون. چرا الان میگه؟ به خاطر اینکه اولا یه دلالت مجددی است به اینکه خدا از غیب ماجرا خبر داره، چه برسه به غیب شما، این یک. بعدم خدا میدونه که شما دارید این حرفا رو میزنید واقعا میخواین ایمان بیارین یا الان دارین ادا در میارین. بعدم بدونید که اینم میدونه که کی منافقه کی نیست. یکی هم این، یکی هم شاید واقعا این باشه که اساسا این جمله مهمه. این دو تای اولی عقبش تو جمله بالا هم بود، اونجایی که میگه خدا خبر دارد از شما، این جملات که الان گفتم تو اون جمله هم بود. اونی که تو اینه و تو اون جمله بالا این نیست، اینه اساساً به واسطه ایمان است که انسان به غیب متصل می شود، نه به واسطه اسلام. غیب چیه؟ غیب یعنی حقایق مکنون عالم که انسان را به آن احاطه ای نیست. ما یک سری حقایقی داریم در غیب، مهمش اول از همه ذات باری تعالی و بعدم اسماء در واقع اعظم خدا و جلوه های حضرت حق، اینا در غیب عالمه. چجوری انسان به غیب متصل میشه؟ با اسلام نمیشه، با ایمان میشه. برای این مکرر در قرآن یؤمنون بالغیب دارین شما، چون غیب چه قابل احاطه نیست، غیب فقط قابل ایمانه. با اسلام غیب پایین نمیاد، با ایمان غیب پایین میاد. یعنی من اگر باور قلبی داشته باشم به غیب، ملائکه الهی میان، به صرف اسلام من ملائکه نمیان. فتعملی، خیلی جمله مهمی ها. یعنی اگر میخوای بری وارد میدان نبرد بشی و انتظار داری نصرت الهی بیاید، نصرت الهی به صرف اسلام کسی نمیاد. آخه چنان که در قرآن داریم دیگه، نمونه باردش شروع مبارکه که انفال میگه اگر مؤمن باشید 10 نفرتون 100 نفره، نمیگه اگر اسلام آورده باشین، باید ایمان آورده باشین تا 10 نفرتون 100 نفر بشه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اگر ایمان داشته باشن ملائکه نازل می شود، نه به صرف اسلام. این پس اسلام جلب غیب نمی کنه، انسان به غیب متصل نمی کنه، از ملائکه و نصرت الهی هم انسان رو بهره‌مند نمی‌کنه. اونی که این کارو می‌کنه ایمانه. این آیه آخر می‌خواد یه نکته‌ای هم از این بگه. میگه اگر ببین وعده‌هایی که به پیامبر گرامی اسلام دادیم همه از جنس غیبه. به شرط ایمان شما این وعده محقق میشه، نه به صرف اسلام شما. به صرف اسلام محقق نمیشه، چنان که طرف نماز بخونه ولی نمازش رو ریا باشه. این که اصلا فبین للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون، اصلا خاک بر سر اونی که همچین، یعنی خدا تعارف نداره. یا خدا وایساده رو به قبله داره نماز میخونه، یا خب این نمازی که توش ریاه که اصلا موضوعیت نداره، نه جلب رحمت میکنه، نه طرف بالا میره، نه هم چیزی نداریم که. این نماز به شرط ایمانش کارکرد داشت. لذا اگر بعدن وعده هایی به رسول داده شده در این میدان و در این حرکت، به شرط ایمان شما اون وعده داده شده، نه به صرف اسلام شما. خب این مجموعه مطالبی که گفتیم اینجا یه گزینه ششمی رو ایجاد میکنه که میشه دعوت به ایمان و عدم اکتفا به اسلام آوردن. اینم بند ششم میشه از مجموعه این آیات، کنار هم میشن اون 6 تا محور سوره مبارکه حجرات. اینجا به مؤمنین، جامعه اسلامی، شما بگین جامعه اسلامی، دعوت جامعه اسلامی به ایمان و عدم اجتماع به اسلام آوردن. تا حالا ابعاد داشت دیگه. اولا این موضوع حقیقیه و نمایشی نیست. این نیست که کسی نمایش بازی بکنه، قلبیست و صرفا ظاهری نیست. بعد نشانه داره، نشانه آن عدم تردید و جهاد با جان و مال، نشانه داره این ماجرا. بعدم انسان است که به آن نیاز دارد نه دین، یعنی انسان به این ایمان احتیاج داره نه دین به اون ایمان احتیاج داشته باشه، نه اینکه خدا به اون احتیاج داشته باشه. همون عبارتی که امیرالمومنین بعد جنگ صفین وقتی به لشکرشون میگن آرایش مجددی ببینید برای مبارزه و اینا، نمیان، تردید میکنن و دیگه بعد از حکمیت شده و اوضاع آشفته حاله و به هم ریخته است، امیرالمومنین همچی تعبیر رو در الغارات دارن، میگن من به شما برای جنگیدن احتیاج ندارم، خدا میداند علی یک نفرم با لشکر هزار نفره میجنگد، شمایید که به این جنگیدن احتیاج دارین، نه من. من که میرم میجنگم، به امر خدا عمل میکنم، فوقش کشته میشم و وظیفه‌مو عمل میکنم و حتماً با خونم این مسیر جلو میبرم. این من و دین به شما احتیاج نداریم، این شمایی که به این نقش آفرینی احتیاج دارید. و برعکس فکر نکنید. و بعدم این که به واسطه اینه که اتصال به غیب و بهره‌مندی از اون اتفاق میفته. خب اینا رو اگر ببینین، اینا میشن 6 تا عنوان کلی، یعنی اینا رو یه جمع‌بندی بکنم، بعد اون آیه وسط سوره که صحبت کردیم و شما فرمودین یه باری اشاره‌ای بکنم. اون چیزی که از مجموعه این 6 محور میشه نتیجه گیری کرد اینه، در واقع سوره مبارکه حجرات محورهای انسجام اجتماعی جامعه اسلامی با جلوداری رسول خدا رو این سوره تبیین کرد، که ما در واقع اومدیم گفتیم وقتی شما دارید اینو میگین، پس به بیان دیگه میشه گفت محورهای تشکیلات سازی از منظر قرآن. طبیعتا همین که میگید از منظر قرآن، دیگه نمیخواد محورهای تشکیلات رو به ماه و تشکیلات با هر محوری حق یا غیر حق بگوید، نه، منظورش تشکیلات سازی در منطق حق. همینجا یه جمله بگم که از این استفاده کنم برگردم به اون آیه سوره که حالا اشاره کردن و میخوام دوباره بهش اشاره کنم. آیه اینطوریه که تشکیلات سازی یک سری قواعدی دارد که چه شما حق باشید چه باطل باشید، این قواعد بالاخره کار میکنه و تشکیلات میسازد. سوال خیلی مهمیه ها، آیا تشکیلات سازی فی نفسهی به ماهو و خودش قاعده هایی و چارچوبایی داره که حالا شما چه حق باشی چه باطل اینا کار میکنه، حالا شما اگه میشه تو حق استفاده کنی یکی تو باطل؟ جوابش تو همین سوره اینه که خیر. چرا؟ چون این سوره مبارکه مؤلفه هایی برای تشکیلاتش میگه که اساسا زیر مجموعه نظام حق تعریف میشه نه باطل. ببینین یه وقتی شما حق و باطل رو فقط میذارید در غرض، این جمله خیلی جمله مهمیه ها، بعد دیگه صورت اون پدیده یا اون ساختار ربطی به اون غرض نداره. مثل اینکه این جمله‌ای که نوعاً در افواه عامه زیاد این گفته میشه که آقا مثلا فناوری فناوریه، تکنولوژی تکنولوژیه، الان این گلدون این گلدونه دیگه، حالا آدم کافر این گلدونه یه جایی استفاده میکنه به نفع کفرش باشه، آدم حق اینو یه جایی استفاده میکنه به نفع حقش باشه. اصلا نه، جفتشون هم رو میز همینجا میذارن، فقط اونی که از این صحنه استفاده میکنه میتواند کافرانه استفاده کند یا مؤمنانه. یعنی تصورمون اینه غرض در صورت پدیده تأثیر نداره. حالا نمیخوام واقعا تعمیمم بدم، نمیخوام بگم در همه جا این گونه هست یا نیست، میخوام بگم این دعوا که آیا غرض حق اصطلاحا جهت یا به یه تعبیری صراط، آیا صراط مستقیم و غیر مستقیم در صورت اون رخداد یا پدیده یا ساختار هم اثر دارد یا نه، میگم این سوالو به طور کلی باز بذارین. اگرچه در فناوری هم جا دارد در مورد این به نظرم صحبت بشه، شاید اگر قرضو عوض کنید بعضی از فناوری‌ها را اساسا تولید نکنید یا به جاش فناوری دیگه ای تولید کنید، اما فارغ از این سوال به طور کلی ظاهرا در ساختار تشکیلات این که قرض حق یا باطل باشد در صورت اون ساختار اثر میذاره، فقط یک اتفاق در واقع روی کردی بدون تأثیر در فرم و شکل و ساختار نیست. دلیلش رو بیاید از این آیه براتون بخونم. ببین برگردیم یه چند تا آیه بالاتر، همین ماجرای ایمانو که انتهای سوره گفتیم، یه بار دیگه این ماجرا رو توی این آیه سوره مطرح کرده بود. خب میخوام بگم آره، ولی حالا میخوام بگم که بذار این آیه رو بخونم، خیلی خوشحال میشم که در مورد این موضوع واقعا مباحثه بکنیم، چه الان چه هر وقت دیگه. سری گزاره مقابل جمله شما رو بگم، ولی اصرار نمیخوام بکنم و مباحثه کنیم. شاید اگر شما واقعا قرار باشه تجسس نکنی، غیبت نکنی، اون کار نکنی، نتونی تشکیلاتی برای غرض غیر حق هم درست کنی. میدونی چرا؟ چون اون توی آدما، یعنی قرار باشه همه قواعد این حجرات رو پیاده کنی، خب فارغ از جلوداری رسولا، توی اینکه به آدما مشارکت رو بدی، بعد آدما اون نظارت هم داشته باشن، بعد اصلاح بین هم داشته باشن، نظامات طاغوتی دیده می شود که نوعاً بر مدار این مدل ها نمیتونن حرکت کنن، چون اتفاقا وقتی به عام امکان این مشارکت رو میدن، اولین مشکل رو در اداره پیدا میکنن به نسبت طاغوت خودشون، و نوعاً اون نظامات با همه این اخلاق ها با همدیگه جلو نمیره، لذا بعضی از این اخلاق های رذیله رو به طور سیستماتیک وارد سیستمش میکنه که بتونه این ساختار رو جلو بره. نمونه بارزش میگم، اینو فقط دارم مثال میزنم، نمیخوام نجیگیری کنم، مثل کاری که معاویه میکرد برای اینکه شبکه خودش رو حفظ کنه، میومد چیکار میکرد؟ اتفاقا تجسس و فرموله کرده بود تو ساختارش، میگفت این امیر لشکره، نفر بعدی وظیفه داره جاسوسی اونو بکنه در حالی که نامه عزل اون دستشه. نفر سومی وجود داره که جاسوسی جفتشون رو میکنه در حالی که نامه عزل جفتشون دستشه. بعد یک این شبکه رو دایره وار طراحی میکرد، بعد این باعث میشد که هیچ وقت این سیستم در یه رعب همیشگی و یه عدم قیام و یه حالتی از کفر و عصیان درش بود که هیچ وقت تمرد نمیکرد مگر یه مردی پیدا میشد که اهل قیام باشه، وگرنه عامه جامعه تحت این استضعاف قرار میگرفتن و این بهترین مدل برای حکومت اون بود. یعنی تشکیلات درست میکرد، اما تشکیلاتش با عدم غیبت و عدم تجسس اونی نمیشد که طاغوت میخواست. جمله اینه، شاید مجموعه مؤلفه هایی که سوره حجرات گفته است اگه واقعا در تشکیلاتی اجرا بشه، فقط در تشکیلاتی اجرا میشه که مبنای حق داشته باشه، و اگر فرمشو بردارین ببرید یه جا دیگه استفاده بکنین، هدف اگر حق نباشه احتمالاً یه جاهایی در واقع اول باگ سیستم ایجاد میکنه، بعد سیستم کار نمیکنه، بعد مجبور میشه یکی یکیشو عوض کنیم، بگین خب نه اینقدر خوش اخلاقم دیگه نه، حالا در این حد رو بذار باشه. این فکر میکنم ها، خواهم بگم شاید همچی صورتی داشته باشه. حالا به نظرم این آیه 7 خیلی قابل توجهه، کلن هم آیه یکی میشه سوره رو باش جنبندی کرد، چون آیه یه جورایی به نظر میرسه واو سرش میتونه واو استیناف باشه، وعلم و ان فیکم رسول الله میتونه وابش واو استیناف باشه، جمله میتونه جمله معترضه باشه، یعنی میتواند آیه هفتم یه جمله معترضه باشه در سوره مبارکه حجرات، جمله معترضه باشه پس احتمالاً به غرض سوره خیلی نزدیک میشه، چون سوره که جمله معترضه داره جمله معترضه خیلی به غرض سوره نزدیکه. آیه اینه، وعلم و ان فیکم رسول الله، بدانید که کسی که در میان شماست رسول خداست. حالا این یا از باب هشدار مبادا که جایگاهش در واقع نادیده گرفته بشه، یا از باب منت، رسول خدا بین شماست، اگر جوامع دیگر مثل اویی را داشتن که تا حالا دنیا را فتح کرده بودن، بعید نیست، یعنی هر دوتاشون هم به بچه منت میتونه باشه، یعنی عجیب شما رسول خدا داریم، یا اینکه مواظب باشید بالاخره رسول خداست. مبادا اگر ناظر به آیات قبل بگیرینش که میگفت حرمت رسول را رعایت کنید، این معنیش میشه که آقا بالاخره این رسول شبیه بقیه نیست، شبیه بقیه آدم ها که برخورد میکنید باش برخورد نکنید. اگر ناظر به آیات بعدی بگیرید که میگه خدا منت میگذارد بر سر شما که شما رو به ایمان هدایت کرده، بابا شما رسول خدا دارید و جوامع دیگه نداشتن همچی گوهری رو، شما همچی گوهری رو دارید، عجیبه که چنین گوهری رو دارید، به شما هنوز اون انسجامتون چی دیگه غیر رسول وسط باشه که شما انسجام پیدا بکنید، یعنی شما بهترین نخ تسبیح را برای انسجامتان در میان خودتان دارید، اگه با این نخ تسبیح هم باز انسجام پیدا نکنید مطمئن باشید دیگه انسجامی در عالم وجود نداره، چون از این نخ تسبیح بهتر دیگه نداره. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگه قرار باشه رسول از شما تبعیت بکنه به درد سر میفتی، این رسول که نباید از شما تبعیت بکنه، جامعه تشکیل شده که جامعه از رسول تبعیت بکنه نه برعکس، چون اگه قرار باشه ما از رسول از ما تبعیت بکنه که شالوده جامعه به هم میریزه که. ولکن الله، حالا چرا ولکن نمیگه؟ یعنی این که جامعه، من جلسه هم عرض کردم درسته که حول رسول شکل گرفته ولی نتونسته منویات خودشو به طور کامل بذاره کنار، یعنی حول رسول شکل گرفته به خاطر اینکه برداشتش اینه که بودن با رسول ما رو در سمت فاتحین قرار میدهد نه در سمت درست تاریخ، در سمت فاتحین، بالاخره وقتی با رسول باشی امتیازاتی داره، اما از امتیازات معنوی و مادی غیر با هم، ولی بالاخره منویاتی هم من دارم، نتونسته منویاتشو کامل بذاره کنار، لذا شبیه اسلمنای آخر سوره است، ظاهرا با رسول تبعیت هم میکنه، رسولم میره جنگ، با رسول میره جنگ، اما دلشو به رسول نداده، چون دلشو به رسول نداده خدا یه ولکن نمیگه، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این ایمان در درون دل شما باید محبوب بشود و باید دوست داشتنی بشود، خواستنی بشود، الان رسول و تبعیت از رسول محبوب دلتون نیست، خواستنی دلتون نیست، یعنی دلتون رو ندادین بهش، جوارحتون رو دادین بهش، دلتون چند تا جای دیگه هم هست، این در دلتون چیزای دیگه هم هستن، رسول هست، خانوادتون. نه دیگه، حالا سوره های دیگه ای قرآن میگه، اینو کجا میگه؟ سوره توبه میگه، میگه مبادا همسرتون، پدر مادرتون، مساکنتون، تجارتتون تو قلبتون باشه در کنار رسول، یعنی رسول باشه اونام باشن، اونو دیگه اونجا باز میکنه. بالاخره طرف به رسول ایمان آورده، ولی یه چیزایی دیگه هم بالاخره تو دلش هست، همون چیزایی که باعث میشه بعدن تو همین سوره نتونه جاهدو به اموالهم و انفسهم بکنه، بالاخره یا جونش، یا آبروش، یا اطرافیانش، نزدیکانش، فرزندانش، خونه زندگیش، مالش، موقعیت اجتماعیش، اینا هست دیگه. و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، در مقابل باید کفر و فسق و عصیان کراهت داشته باشه، نشون میده چون ولکن نسرش داره دیگه، نشون میده اون بندگان خدایی که با پیامبر دارن میبندن، درسته کفر و چیز بدی میدونن، اما یه وقتایی هم بالاخره یه امتیازاتی داره دیگه. خب کفر و عصیان امتیاز نمیداشت که، چیز نمیکرد که، آدم ها سمتش نمی رفتن که. بالاخره نظام طاغوت و کفری که ترویج می کند و عصیانی که ترویج می کند منافع دارد، حداقل منافعش لذت های شهوانی دارد، داره دیگه، نمیشه که نداشته باشه که. بعد به همون اندازه آدم در درونش بهش میل داره، یعنی کراهت نداره نسبت بهش. بله البته میگه چیز خوبی نیست، ما هم سعی میکنیم ازش دور شیم، اما اگر اینجوری نبود که اسلام دست و پامو نبسته باشه، خدا وکیلی چیز خیلی خوبیه اسلام دست و پامو بسته، وگر نه اگر نبود مثلا بالاخره حالی میده آقا، حالی میده. ولی خب دیگه حالا نه، ما که بالاخره نه، ما که اسلام آوردیم، اصلا این حرفا نیست اصلا. بعد این شامل هم کفر میشه، یعنی ناظر به گزاره های مقابل گزاره های خدا، هم فسق میشه، فسق یعنی یه وقتایی هم فسق اینجوریه، یه شب که هزار شب نمیشه که، اون چیزایی که یهو در یه شب میزنه بیرون، میگه حالا یه شب آدم مثلا یه کاری هم انجام بده که، یعنی ظهور خطا به طور عیان برای فرد کراهت نداره، لذا به خودش اجازه میده یه شب و استثناء کنه از بقیه. آقا من کلن من الان مسلمونم، همیشه به حرف خدا گوش دادم، یه شب که میتونم اجازه دارم که یه شب اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم، که همه عمرمو دارم اونطوری زندگی میکنم که رسول خدا دلشون میخواد، یه شب که میتونم اونجوری که خودم دلم میخواد زندگی کنم، که یه شب که سهم من هست توی 40 سال زندگی، که بعد اینجوریه، اینا این شکلی میشه. کی؟ با این سبتی که میگم خدا وکیلی حقش هست، خدا وکیلی خوب دارم میگم، نشون میده قشنگ میفهممشون، قشنگ درک میکنم چه حسی داره تفلی. بله چو زینت قلوب رو عرض کردم دیگه، گفتم خواستنی میشه، چون وقتی یه چیزی رو زینت میدن، چرا حبب دوست داشتنیه، دوست داشتن آدم دوستش داره، زینت اینو جلوه میده، زینت سطح اون حب رو به شدت میبره بالا. اولای که همون راشدون، حالا رشدیه که شما میگی، حالا فکر میکنن اگه این آیه رو شما بیاری بیرون، کنه ها اینطوریه، چون سوره کنه ها اینجوریه دیگه، همه حرفایی که قبل و بعد از این آیه زده میخواد این آیه رو محقق کنه دیگه، لذا شما آیه رو بیار بیرون بگو آقا من قصد رشد اصلا ندارم، ولی طبق مدل سوره تشکیلات تو بساز، حتما به سمت رشد میره، نمیتونه به سمت غیر رشد بره، برای اینکه به سمت رشد نره مجبوری بعضی از گزاره هاشو حذف کنه، بعیده بشه من فکر میکنم، و چون آیه رو اینجوری میفهمم، چون این آیه رو جمله معترضه میفهمم، بعد میارمش بیرون، یعنی همه این سوره برای تحقق آیه هفته، لذا شما آیه رو خودشو در دستورالعمل وارد نکن، نگو باید نیتتان رشد باشد، کنه آیه اینه، اگه واقعا نیتتون رشده طبق مدل سوره خوب عمل کنید دیگه، این نشون میده اگر کسی طبق مدل سوره عمل کنه نمیتونه به غیر از رشد به جای دیگه برسه، و خدا غرض رشد را در ساختار تشکیلات خودش وارد کرد، این مدلی مگر این که یه جاهایی این مدلی عمل نکنی، مثلا بگی نه دیگه اینجوری نمیشه، همون حرفایی که حالا دو جلسه میشه آ اینجوری از اختیار من خارج میشه، در این حد دیگه نمیتونم، نه اینو اگه میشه بگیرید اونو، مثلا اون مثالی که میگن طرف حالا مثالشو زدم، میخواست کیک درست کنه بعد میگفتش که آقا خونمون گندم نداریم، به جاش چی بزنیم؟ جو بزنیم. بعد شکر نداریم، به جاش چی بزنیم؟ نمک بزنیم. بعد آب شیرم نداریم، به جاش آب بزنیم. بعد کیک رو درست میکنه، بعد کیک چیز مزخرفی میشه. نمیشه دیگه تو دونه دونه عوض بکنی بعد بخوای همون کیکی بشه که دستورالعمل اصلی بود. که به نظرم خدا تو دستورالعملش قرضش آورده و این خیلی چیزه. چی حصر داره؟ این که تو سوره اومده؟ به من نمیتونم بگم حصر داره، خب میتونم بگم یک استقراء تام درون سوره حجراته. این اولین چیزی که میتونم بگم. آیا استقراء تام درون سوره حجرات بعدن که با بقیه قرآن مطالعه کنی از منظر سوره حجرات تامه؟ خب باید مطالعه کنم ببینم بقیه زیر مجموعه این قرار میگیره یا نمیگیره. اما یه چیزی رو میتونم بگم، از اونجایی که هر سوره فی نفس کامله، استقراء این سوره حتما یه شأنی از کامل بودن در درونش هست. حالا آیا این یه حسره یا منظرش کدوم منظری که اینو منحصر میکنه رو نمیدونم. از همونجا فرو می‌ریزه. حالا اینجوری می‌فهمم. حالا من می‌خوام از روی سیاق قرآن بگم. در سیاق قرآن وقتی خدا امرهایی رو به هم دیگه عطف می‌کنه، مثلا میگه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، عطف امر به امر دلالت میده بر این که اینها مقوم همه. یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی نماز بخواند ولی زکات ندهد 50% ایمانش را دارد، 50%ش را نداره. بعدم بگه آقا خدا بالاخره من اقیم الصلاة کردم، آتو زکات نکردم، آتو زکاتو کم کن، اقیم الصلاة رو بهم بده، من راضیم. ظاهرا آتو زکات مقوم اقیم الصلاة، یعنی اگر محقق نشه اونم محقق نشده بوده، اسلاموار بوده، ایمانوار نبوده که ثمره رو بده. این آنچه که از قرآن میفهمیم در عطف امرها به هم، امرها درصدی نیستن، مقوم همه. من الان تو ذهنم دارم تونتون میگردم جایی رو پیدا نمیکنم. مثلا خدا بگه که سوره مبارکه حج، این مکناهم، وقتی اینا به تمکین میرسن خدا بهشون میگه اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. ولی حالا شما اقیم الصلاة بکن و امر بالمعروف هم بکن و نهی عن المنکر نکن، دیگه 60%ش باید درست باشه دیگه. ظاهرا با توجه به ماجرای بنی اسرائیل همون نهی از منکر نکردن کل ساختار رو فرو می‌ریزه. فهمم از عطف امر در قرآن این نیست که درصدیان اجزای پازلن، ظاهرا مقوم همن. لذا اون چیزی که اولا به ذهنم میرسه اینه که هر کدومش نباشه مثل سوراخ سد که در استمرار کل سد رو فرو می‌ریزه، یعنی کلش می‌ریزه میاد پایین. بله آفرین. آره اشکال نداره، بیا ببین. نه ببینیم همون جمله اولی، مسئله تر جمله اوله، یادتونه اولین جلسه میخوای برای محیط زیست کار کنی، چون تو میگی محیط زیست مهمه یا چون رسول خدا به محیط زیست تاکید کرده، کدوم تشکیلاتو میخوای درست کنی؟ همون حرف اول جلسه است. مثل اون پدره که مثالشو زدیم، چون تو پدری میگی مسواک نزنم، چون رسول خدا تاکید کرده مسواک میگی مسواک بزن، از اونجا شکل تشکیلات تغییر میکنه. این آره اشکال نداره، میشه رعایت کرد، مشروط بر این که شما میگی ایمانش ایمان فطریه یا اشکال نداره، مثل دعوت به آنچه که انبیا همه با هم دیگه ما رو به آن دعوت کردن، تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، عیسی مسیح و موسی همگی فرمودند که محورتان مثلا حفظ حرمت خانواده باشد، میخوایم تشکیلات سیانت از خانواده در دنیا تشکیل بدیم. آره میندازم به شرط این که باز اون محورشو بذاره رسولا، ولی یک رسول عام اشکال نداره، یا بذاره فطرت، نه اینکه بذاره منفعت، یعنی به شرط اینکه از اون اول بگم ما اگر روی این موضوع وای میستیم برای صیانت از انسانیت و حریت و آزادگی است، نه اینکه بگم میخوایم به منفعت بالاتر برسیم. ببین از اول مبنای تعریفم برای تشکیل اون جمع منفعت نیست، فطرت و انسانیت، اینو زنده میکنم، چون اگر اینو زنده نکنم بقیه مؤلفات نمیتونم روش بچینم، چون منفعت به شدت متزلزله و به راحتی خدشه‌دار میشه، اما انسانیت خدشه‌دار نمیشه. انسانیت در هر صورت برای انسانیت میشه فدا شد، یعنی برای انسانیت میشود، ولی برای منفعت لزوم ندادم فدا بشه. پس حرفم اینه، میشود اون ایمانه به جای ایمان شرعی ایمان فطری باشد. اشکال نداره بله، ولی بعد بالاخره ایمان فطری باشه، نه منفعت جمعی. ما برای منفعت جمعی این کارو نمی کنیم، چون منفعت کشش نداره. حضرت علامه هم همینو میگن دیگه، حضرت علامه میفرماین می شود اجتماع حول منفعت شکل بگیرد، چنان که اینا توضیحات حضرت علامه است، چنان که در جوامع انواع اجتماعات حول منفعت مشترک شکل گرفتن، مثل بگم متفقین نمیدونم در ماجرای جنگ جهانی، بعد نمیدونم انواع اجتماعات، بعد از علامه میگن چی؟ میگن ضامن شکل این حفظ و صیانت چنین تشکیلاتی تا وقتیه که هیچ کدوم از اون اجزا قدرتی بیشتر از بقیه پیدا نکنه، چون اگر قدرتی بیشتر پیدا کنه که بتونه همون منفعت رو برای خودش جلب کنه بدون اینکه دیگرانو بازی بده، بازی رو میزنه به هم. لذا منفعت ضمانت تشکیلاتی ایجاد نمی‌کنه. این همون حرفیه که میگم شاید اگر این مبناها رو بذاری اصلا نتونی تشکیلات طاغوتی درست کنی. چرا؟ چون طاغوت میاد برای منفعت مشترک درست میکنه، بعد منفعت تا وقتی جواب میده که زور من و شما در یه درصدی با هم نسبت داشته باشه. اگر من اینقدر زورم بره بالا که بدون شما بتونم به منفعتم برسم، مثل تصوری که مثلا آلمان هیتلری به نظرش میرسه، بازی رو میزنه به هم، میگه لزومی نداره، من خودم به تنهایی برای منفعتم کافیم، هیچ کم از شما هارم نمیخوام. لذا اون تشکیلات ضامن استمرار نداره، یعنی همیشه باید قدرت ها مساوی باشن تا تشکیلات باقی بمونه. اما اگر مبناشو بذاره انسانیت، دیگه به خاطر اون عدم منفعت یا عدم تناسبه تشکیلات از هم نمیپاشه. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه محیط زیست با روی کرده انسانیت یا محیط زیست به دلیل منفعت. الان تو دنیا به دلیل منفعت محیط زیست مطرح میشه، برای همین کافیه یه کشوری به لحاظ تکنولوژیک پیشرفت کنه بتونه محیط زیستش رو بازآوری کنه، تمام کشورهای دیگه رو به راحتی میذاره کنار، اهمیت نداره، کاری نداره که، طبق قدرتش عمل میکنه. بعد اون کنوانسیون جهانی شما هیچ فایده دیگه نمیکنه، چون قدرت توانمندتره منفعتش رو بدون مشارکت بقیه جلب میکنه. حالا آخرش نمیگفتی دیگه، اینجا رو که اومد که میان اینجوری میشود که نمیتوانیم. آره خود سخته، سختش که قبول سخته، چون شما میخوای وقتی میخوای بس انسانیت این کارو بکنی سخته، چون معارض تا دلت بخواد داری. ولی خب حتما روی کردهای ما رو عوض میکنه. همین الان اون کاری رو که خدا رحمت کنه آقای رئیسی شروع کردن، سازمان ملل
دو سه تا جلسه در مورد بحث خانواده، اون شبیه هم چیزی بود. نهضت صیانت از خانواده، خانواده یک مفهوم فطری است، ادیان آسمانی با آن تاکید دارن. بیایم به موضوع خانواده برگردیم، هیچ کاری هم به منفعت هیچ کشوری نداشته باشیم، هر کی واقعا هر منفعتی داره بذاره کنار، برگردیم به مفهوم انسانی فطری دینی و شرعی خانواده. بعد خب حتما اگر شما اینو بگی یه تعداد کشور میان، بله همه نمیان. بعد اگر بین اون کشورها بشه یه چارچوب مشارکتی رو تعریف کرد، بعد بهشون نقش‌آفرینی داد، بعد بشه یه اخلاق فیما بین و بین اونا تعریف کرد حول همون موضوع، بعد بشه به تنوعات اونا اعتبار بخشید، ما آقا اشکال نداره متنوعین با توانمندی متفاوت، یکیتون قدرت بزرگی، یکی کمتر، یکی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته است، اشکال نداره، این بین ما سطوح رابطه ایجاد میکنه. و اگر بشه بین عداشو در آوردن و واقعیتش هم تبیین کرد، اون تشکیلات کوچولو هم باشه موفق میشه، کم من فتن قلیل غلبت فتن کثیر باذن الله میشه. و میدونید یه اتفاقای افتاد، مثلا حالا جهانیشو بگم، حالا میخوام جمع بندی کنم، یه دو سه دقیقه دیگه جمع بندی میکنم. ما اساسا سوره حجرات رو کار کردیم که این محورها رو بشنویم، برای اینکه حالا بعدن هر کسی در هر سطحی از تشکیلات، از یک خانواده تا یک جمعی در یک محله یا یک سازمان تا یهو مثل کشورهای عدم تعهد خواست در مورد تشکیلات حرف بزنه، به این چارچوب ششتایی فکر کنه، بعد بیاد ببینه چجوری اینا رو میتونه اونجا پیاده سازی کنه. خب ما یه حرکتایی مثل کشورهای عدم تعهد رو برای همین راه انداختن، یعنی مبنای شکل گیریش این بود که ما نمیخواهیم پایبند نظامات ابرقدرت‌ها در جهان باشیم، چیزی شبیه پیمان حلف الفضول، فقط به جای اینکه چند تا جوان باشن چند تا کشور دور هم جمع شدن. خب این منطقش اولیش منطق درستیه، اگر این به این سمت ادامه پیدا می‌کرد که کشورهای عدم تعهد برای حفظ منافعشون این کارو نمی‌کنن، برای دفاع از انسانیت این کارو میکنن، نه برای حفظ منافع خودشون، اگر میومد این مفهوم شکل میگرفت، یا همین الان پیمانهای منطقه‌ای که داره بیرون از قدرت‌های جهانی شکل میگیره، بریکس و نمیدونم انواع، آقای الهی با شما، انواع پیمانهایی که الان داره شکل میگیره در مثلا منطقه، مناطق مختلف، مثلا میگه آقا من فلان ابرقدرتم میخوام بذارم بیرون، اشکال نداره، ولی بیاد مبناشو به جای منفعت فیما بین بذاره مفاهیم انسانی و فطری، میشه اونجا تشکیلات واقعا درست کرد، چه تشکیلات منسجم درست کرد. غرض ما این بود توی این چهار جلسه که سوره مبارکه حجراتو بخونیم، برسیم به این شیشتا محور، یعنی محورهایی که سوره مبارکه حجرات برای ایجاد انسجامهای اجتماعی ایمان محور ارائه میدهد، حالا ایمان هم از ایمان فطری تا ایمان شرعی و ایمان دینی، که اینو بعداً هر کدوم از دوستانی که حالا مطالب ما رو شنیدن برن تو عرصه فعالیت خودشون در یه مدرسه یا در یه خانواده یا بزرگش در یه در واقع نظام جهانی بگن این شیشتا رو چگونه میشود پیاده کرد. حالا هر کسی یه بررسی بکنه، ما این جلسه آخر حجراتمونه، یه مدتی به نظرم باید هر کدوم از دوستان با توجه به جای خودشون یه غوری بکنن توی این ماجرا، ببینن اصلا چقدر بالا به قول آقای حاشتنلی قابل پیاده سازیه، چقدر میتونم اینو به عینیت تبدیل کنم، بعد تجربیاتتون یا ارتکازاتتون، یعنی چه فهمتون چه تجربتونو، از طریق همون بحث کانال مدرسه دعا و نظام سازی که حالا ادمین داره و در واقع این ارتباط برقراره، اینا رو بفرستین، یه مدتی نیاز داریم اینا رو ورز بدیم، چون نمیخوایم هی محتوا رو محتوا بذاریم، که اینو تجربه کنیم ببینیم آقا کجاها این تجربه شد چی شد، بعد اجتماعشو دوباره تجربهشو تبدیل کنیم به یه کارگاه بعدی، بگیم آقا یه کارگاهی که با توجه به تجربیات صورت گرفته یا مصادیق عینی که بهش فکر شده یه قدم کارگاه عملیاتی ترشو پیاده کنیم، مثلا تشکیلات سازی در یه مدرسه، تشکیلات سازی در یه خانواده، تشکیلات سازی در یک سازمان یا حتی در یک وزارت خونه یا در یک اتفاق جهانی، در یک مثلا گروه در واقع جهانی مبتنی بر این. آقا شما چه مدلی برای این دارید؟ ببینید اینو بگم خیلی مهمه، ممکنه اولش خیلی از اینا دور از واقعیت به نظر برسه ها، اما واقعیتش اینه همین مدلایی که امروز در دنیا پیاده می شود، ایده های در نگاه اول فرضیه هایی بودن که رفتن در میدان عمل، در رفت و برگشت با عمل به واقعیت تبدیل شدن. حالا ما به جای فرضیه از درون ذهن و تجربیات بشری، از سوره های قرآن به یه مدلی رسیدیم که حتما نیاز به رفت و برگشت برای پیاده سازی داره، چون ما ضعیفیم، نه چون سوره ضعیفه، ما در فهم ضعیفیم. اما اصلا دور از انتظار نیست رفت و برگشت کردن با مسئله و میدان به مرور این توانایی رو به ما بده که این مدل رو عینیت ببخشیم، چه در سیاست خارجی و در رویکردهای کلان، چه در اتفاق مدیریت یک مدرسه. ببخشید من عذرخواهی میکنم. اینو بهش فکر کنید. امین از اینجا به بعد نیاز داریم به این رفت و برگشت. ببین از اینجا به بعد هی نیاز نداریم که رو محتوا نصب کنیم. الان نیاز داریم به این که تجربه کنیم، بیازماییم، بعد ببینیم آقا این فلان چیز جواب نداد. این ششمی رو نتونستیم پیاده کنیم. چهارمی رو نتونستیم پیاده کنیم. اشکال نداره می نتونستیم پیاده کنیم، بعد بیشتر مطالعه کنیم دیگه. ولی یه ذره بعد رفت و برگشت کنیم. حالا ان شاءالله به برکت این جلساتی که تشکیل شد تو این ایامی هم که حالا ایام جهاد و مبارزه بود، ان شاءالله خدا توفیق بده این رفت و برگشت رو بین این مطالب پیدا بکنیم. این تجربه ها روی همدیگه در واقع افزون بشه، به ما مدل های عینی تر و عملیاتی تر رو ناظر به بسترهای مختلف بده. اینا با اتفاق جمعی رقم میخوره، این نیست که یه نفر بشینه یه گوشه اینا رو بنویسه در بیاره، هی بعد بگیم بریم امتحان کنیم برگردیم تو در بیاد. ان شاءالله این اتفاق بیفته. یه صلواتی خط بفرمایید. حالا سوال اگر در این زمینه داشتین تا کارگاه بعدی رو بدیم، از طریق همون کانال مدرسه دعا و سیستم ارتباطی که داریم سوالا رو میشه رد و بدل کرد، تجربه رد و بدل کرد تا کارگاه بعدی رو ان شاءالله. این میکروفونمو میزنم. بله بله بله. این چیو دوتای یکیش این بود اتصال به غیب ایجاد میکنه آخر آخری، یکی هم این که اینجوریه ماییم که به این تحقق این نیاز داریم، دین و خدا به این ایمان ما نیاز نداره. این بدهکاری به دین به جای طلبکاری از دینم نکته مهمی. خب ببخشید صلوات دیگه هم خط بفرمایید.